پرداختن به این وجه از سینما که البته در شأن رادیو سلامت هم هست.
بله خیلی ممنون. بله کاملا همینطوره. تو این فیلم هایی که دیدیم، حالا با خانم دکتر خانی هم صحبت کردیم، شخصیت هایی مثل شخصیتی که مهدویان در فیلم پلیسی خودش میسازه، اون نگاهی که مثلا در فیلم بیرو هست به یه شخصیتی که حالا داره تلاش میکنه تا به جایی برسه، در فیلم امروز که یه شلوغی وحشتناکی رو در شادروان میبینیم و چه اصلا به نظرم یه جاهای آلودگی های روانی هست توی این فیلم، تو در جایگاه یه روزنامه نگار چجوری نگاه میکنی به این ماجرا؟
اتفاقا تو این چند تا فیلمی که من از جشنواره دیدم این وجه خیلی توجه ما جلب کرد، به دلیل که در سینمای امروز جهان کلن توجه به مسائلی که نگاه های فرهنگی امروزی بهشون توجه خاصی دارن در اولویته. مثلا مواجهه با هر گونه اقلیت، چه نژادی باشه، چه قومیتی باشه، چه توان جسمی باشه، در سینمای جهان الان یک تقریبا میشه گفت آیین‌نامه هایی رو برای خودش داره، یه پروتکل هایی رو داره که تخطی از اونها به نوعی یک عمل ناشایست محسوب میشه. در فیلم هایی که من امسال تو جشنواره دیدم مدام تعقیب میکنم تو ذهنم رد اون بیتوجهی ها به این نوع پروتکل ها را. به هر حال اشاره کردیم که بعضا مواجه بودیم توی شخصیت پردازی ها با نوعی اقلیت های خاص در جامعه، گاهی پرداختن به این نوع ویژگی های فردی صرفا از روی تلاش برای ایجاد جذابیت سینمایی بوده، الزاماً از روی یک نگاه عالمانه نبوده. مثلا میخواسته گرته برداری بکنه از فیلم‌های سینمایی پلیسی موفق جهان، برای کارکترش در نظر گرفته که دندان درد داشته باشه و یه فوبیا هم داشته باشه. این الزاماً به این معنا نیستش که یک نگاه خاص داره حتی در زمینه جلب توجه به این بخش از جامعه. در برخی از فیلم‌ها که کاملاً بی‌توجهی است، مثلا فیلم شادروان که اسم بردید، ما هم یک شخصیت بسیار بسیار فرعی در حد میشه گفت تزیین صحنه، میشه گفت یه جورایی هنرورز داریم توی فیلم که معلولیت جسمی داره، ببخشید، و از ویلچر استفاده میکنه، از صندلی چرخدار استفاده میکنه، و یه شخصیت به نسبت جدی داریم که از اقلیت مهاجر هست، یعنی افغانستانی هستم. به نظرم تیم کارگردانی به هیچ وجه یک اتاق فکری نداشته که شامل جامعه شناس، روانشناس، رفتارشناس باشه و این اولویت‌های رسمیت یافته در جهان رو که در فرهنگ بومی ما هم به رسمیت شناخته شده بهش توجه بکنه. به نظرم مثلا جامعه افغانستانی مقیم ایران حق دارن که از برخی از مواجهه‌های این فیلم با همشهریان خودشون دلخور باشن. بله. یا حتی توی یه دیالوگ، واقعا به نظرم تنها دیالوگی که خطاب به اون فرد معلول گفته شد اصلا قابل دفاع نیستش، یعنی شما بگین که فقط همین مونده بود که تو هم از من ایراد بگیری، این در دنیای امروز در سینمای امروز به قدری ناشایسته که رسانه ها به شدت باهاش مقابله میکنن، اما فکر میکنم اینجا یا بهش توجه نمیشه، یعنی میگن همه چیمون به همه چیمون بیاد، احتمالا رسانه هامون هم مثل سینماگرامون به این امر بیتوجه هن، به امری که به هر حال خسرانساز هست توی جامعه.
بله، یه نکته الان آقای بهرامی بهش اشاره کرد یادم افتاد درباره فیلم مرد بازنده، اون دندان درد و اون فوبیا هیچ کمکی به درک ما از این شخصیت یا یه گرهی باز کنه؟ حالا اون دندون درده میگیم یه دوتا سکانس هست که رابطهش با دخترش و حالا اون خبری که بهش میرسه تو اون فضا طراحی شده، اون هیچ بحثی سرش نیست، ولی با اون فوبیاه، این که چقدر میتونه توی شخصیت، رفتار، جرم شناسی این آدم تأثیر بذاره، من خیلی نتونستم رابطه برقرار. شما چی؟
من فکر می‌کنم بیشتر می‌خواسته به قول فرمایش آقای بهرامی می‌خواستن این گرته برداری رو داشته باشن، یعنی یک شخصیتی که ترکیبی از قدرت‌ها و ضعف‌هاست، بالاخره باید یک چیزی رو براش مشخص می‌کردن که خصوصا در موقعیت حرفه‌ای همون مشکل باهاش مواجه میشه. مثلا وقتی که میره با اون دو تا احسان و اسمش رو یادم رفته، یه بازیگر دیگه ای داشت توی یه فضای بسته میخواست بازجوییشون بکنه، بلافاصله احساس خفگی کرد و درو باز کرد. یا وقتی که اون پسر رو برد یه جا توی خونه لواسون زندانیش کرد، بلافاصله خودش احساس خفگی کرد. یعنی اون فوبیاه در شرایط حرفه‌ایش داشت اذیتش میکرد. این فکر میکنم بیشتر به این دلیل بود که بعد، گرچه شاید دیر به نظر میرسه، بالاخره سابقه شغلی داشته، سنی ازش گذشته و حالا بعد از 50 سال میخواد با این فوبیاش مواجه بشه، من فکر میکنم اتفاقا بیشتر در ارتباط با ارتقای و جایگاه خودش در شغلش بوده که دیگه وقتی توی همچین مواقع شرایطی قرار میگیره اون فوبیای نباشه، وضعیتش نکنه و نقطه ضعفی براش حساب نشه.
یکی از موضوعاتی که خب تو سینما خیلی اهمیت داره، به ویژه سینمای ما که بار اصلیش رو دوش ملودرامه دیگه، تقریبا تمام فیلم هامون حالا با این اصطلاح جعلی ملودرام های اجتماعی و خانوادگی هم روبرویم که حالا نمیفهم از اون یعنی چی. حالا رابطه این پلیس با پسرش در نهایت خب به شکل خیلی از این مثل این کتابای چیز میمونه، نصیحت میکنن که آره مثلا پسرت رو بغل کن، نمیدونم بهش توجه کن و اینها، توی قالب فیلم نظر من اصلا انگار یه سقوطه توی این ماجرا. حالا تو اون شخصیت شناسی که یا شخصیت پردازی که میکنیم خیلی بد در میاد، خیلی نچسب میشه توی فیلم.
دقیقا همینطوره، اینا به ضعف‌های فیلمنامه نویسی ما برمیگرده. یعنی شما وقتی یک شخصیت رو پرداخت کردین، میریم به سمت باورپذیری در نزد مخاطب. وقتی میخواین شرایط متفاوتی براش رقم بزنین در طول داستان، باید زمینش رو فراهم کرده باشین یا پرداختتون به گونه‌ای باشه که برای مخاطب باورپذیر باشه. مثلا شکاف نسلی که شما اشاره کردید انقدر ساده نیستش که در یک لحظه فرد تصمیم بگیره و این شکاف از بین بره، یعنی کاملا متحول بشه.
این پسر تقریبا مثلا بعد از مرگ مادرش توی شاید مثلا 10-12 سالگی دیگه این قهرمان بودن پدر براش شکسته
کامل.
دیگه پدر براش قهرمان نیست و حالا توی مثلا 20 چند سالگی موقعی که در فکر مهاجرت پدر دوباره براش قهرمان بشه. میگم این شکل یه ذره عجیب و غریب میشه
از همون جنسه که تو فیلم اول امروز الافزار که با هم دیدیم. اگر دقت بکنی یک شخصیتی هست مادر خانواده که تا اواخر فیلم به شدت اون کارکرد خودش رو داره، یعنی یک دفاع کورکورانه از مرد خانواده و پنهانکاری برای حفظ آبروی خانواده. ناگهان شما در یک سکانس مواجه میشید که ایشون 180 درجه تغییر موضع میده و به عروس خانواده توصیه میکنه که برو شکایتتو پی بگیر، چیزی که در کل فیلم میخواسته که مانعش باشه. خب من آیا باید باور بکنم که اون یک فرهنگه دیگه، اون مادر خانواده با اون رفتارش یک فرهنگه؟ اولا که آیا به این شدت و سرعت اون فرهنگ ناگهان تغییر مسیر میده؟ برفرض که این در عالم واقع شدنی باشه، به هر حال در فضای فیلم باید زمینه هاش چیده بشه که باورپذیر بشه برای مخاطب. این ضعف در فیلم نگاری ما وقتی میرسیم به اون مسائل جنبه های روانشناسی، قطعا اونجا هم این ضعف با خودش به همراه میاره این سهلنگاری رو، مخصوصا در جایی که اونجا دیگه خیلی باید عالمانه اندیشمندانه و مطابق با علم روز حتی پیرفت، این سهلنگاری میتونه بعضی وقتا کاملا نقض غرض بشه و نتیجه عکس بده.
دقیقاً. خیلی متشکرم دوستان گرامی. شما برنامه تصویر خیال رو میشنوید. ما در برج میلاد تهران هستیم، از 40مین جشنواره فیلم فجر همراه شما این با برنامه تصویر خیال. یه فاصله بگیریم برگردیم درباره یکی دو فیلم دیگه هم صحبت کنیم.
نخوری ها، دو دقیقه صبر کن میخوام پنکیک بیارم.
من پنکیک دوست ندارم، یه لقمه از همین عمده.
نه 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 نخور، میخوام عکسشو بگیرم. یه دو دقیقه دندون رو جگر بذار. چیه؟ چی شد باز؟
هیچی نشده. یه ساعتی داری همینطور غذا میذاری رو میز، عکسشو بگیرم. عکسش من قراره بدارم شما عکسو.
بعضی چقدر خوشبختن، فکر کنم همسایه چینیت که اصلا زبونت هم نمیدونه بردار برای سوپ داغ بیار، حتی کلی حال کنی. ستای عکس بگیرم.
افرادی در این دهکده جهانی حضور دارند که از جزئیات زندگی هم با خبرند بدون اینکه حتی شناختی واقعی از هم داشته باشند.
بابا جون 3.5 میلیون نفر فالوور دارم، علی دایی انقدر فالوور نداره، چیکار می‌کردم؟ 5 تومن بهش می‌گفتم خوب بود.
علی دایی یارو میگه خیلی وقت هیچ کاری نکرد.
بابا دیگه چیکار کنم؟ از پل چمران پریدم پشت کامیون رفته تا فرداور. یه ذره اینورا بعد می‌خوردم بعد با کاردک جمع می‌کردم.
این مال 2 ماه پیشه دیگه.
بابش میگه الان داره تو صفحه من نگاه بکنه، من مردم، یارو مرده، آیم دد من.
آخه خودکشیه به همش ریخته.
خلل‌های عاطفی توی روابط بین فردی و نتیجه و پیامد منفی اون، آمار بالای طلاق قبل از 2 سال ازدواج.
تو کس بیدی این دوستم اینجوری، اون دوستم اونجوری، من نمیخوام واقعا.
من گفتم تنهام، تو دوما میری از سلیه من؟
من میومدی
مگه پاریسه؟
تو پاریسه بلدی فقط؟
باشه تو خوبی
لاله، خستم کردی، همش درگی نمیدونم چی میگی واقعا، همش میخوای توز بدین. با پاریس رفتن نشد با ماشین، با ماشین نشد با بچه.
نه و بررسی فیلم های حوزه سلامت در برنامه تصویر خیال.
شبتون بخیر دوستان گرامی، برنامه تصویر خیال رو ادامه میدیم. فکر میکنم حدود 10 دقیقه دیگه با شما باشیم امشب، اما فردا شب و شبهای دیگه 10 دقیقه بیشتر هستیم تا نزدیک ساعت 8 همراه شما این با برنامه تصویر خیال. خب خانم دکتر خانی، آقای بهرامی درباره فیلم علفزار صحبت کرد، فکر میکنم شما هم حرف داریم درباره این فیلم.
بله، فیلم علفزار به نظرم ضمن اینکه اسم فیلم اصلا میتونه یک معنای نمادین داشته باشه، اساسا راجع به یک مسئله بسیار مهمی داره روایت میشه که در جامعه ما خیلی خط قرمزه و اون مورد تجاوز قرار گرفتن یک زن یا زنانی و حالا واکنش نشون دادنش و عواقبی که این تعرض در روحیه زنان باقی میگذاره. من توی نشست مطبوعاتی این فیلم که بودم، کارگردان میگفتش که چند قصه رو جدا کرده و همه این اتفاقاتی که ما برای دو خانواده در علفزار میبینیم یک جا رخ نداده، از پرونده های مختلف جمع کرده و یک روایتی رو برای ما در علفزار داره میگه. اما مسئله مهمش این بود که چرا این موضوع پیگیری نمیشه در جامعه ما و حالا وقتی ما در سینما میبینیم برامون علامت سوال ایجاد میکنه. مثلا وقت طلایی که فردی که بهش تعرض شده باید حتما پزشکی قانونی بره که این در واقع سندیت داشته باشه، اما به دلیل اینکه خانواده ها و حتی زنان، چون مورد بسیار زیاد هم در فیلم گفته میشه که به خاطر آبروی خودت هیچی نگو، این آبرو رو نگه دار، حالا چه جوری میخوای زندگی بکنی، حالا چه جوری میخوای کار بکنی، بچت پس فردا بزرگ میشه میخوام با انگشت نشونش بدن که مادرش بهش تعرض شده. این محافظه‌کاری یا این پنهانکاری در واقع در این امر باعث میشه که بسیاری از حقایق گفته نشه. از اون طرف بسیاری از مواقع پرونده ها وقتی که به دادگاه ها ارجاع داده میشه، مسیر اجرایی و عملیاتی شدن اون پرونده ها باز اون وقت طلایی رو از بین میبره و خصوصا موضع جامعه ما در قبال تعرض. ما پارسال هم یه فیلمی داشتیم توی جشنواره فیلم، فکر میکنم خانم نرگس آبیار، فیلم ابلق، همین بود مسئلش و اونجا مشخصا من خوشحالم که در این فیلم حتی اگر که شخصیت پردازی اعضای این فیلم خیلی کامل نبوده، اما مادر به عنوان بزرگتر این بچه ها آخر میاد به عروسش میگه برو اعتراض بکن، یعنی که بگو، و این عروس تا لحظه آخر علارغم هر نکته‌ای که بهش میگن، حتی آبروی خواهرش در مرز خطر قرار میگیره، ولی میگه من میخوام اعتراض بکنم. و به نظر من میرسه اگر این اتفاق بیفته خیلی خوبه، چون پارسال در ابلق خانم آبیا به ما گفتن که اگر یه همچین اتفاقی براتون افتاد نگین، دروغ بگین و در موضع ضعف خودتون رو قرار بدین، در صورتی که اگر از طریق فیلم و سینما چنین چیزی فرهنگ سازی بشه، من فکر میکنم خیلی به جایگاه زنان کمک میکنه که بتونن حداقلش اینه که اگر مورد تعرض قرار گرفتن، که انواع مختلف داره این تعرض، بتونن در مقابل این تعرضه ایستادگی بکنن و شاید این ایستادگی کمک بکنه که این شکل از آسیب اجتماعی در جامعه ما کمتر بشه. من امیدوار هستم بسیار. که این فیلم از این منظر این تأثیر رو بگذاره.
خب یعنی از این نظر مثبت می‌بینید؟
من مثبت می‌دونم، چون خصوصا علارغم شخصیت پردازی شاید ناقص و مبهم مادر، ولی اون ما به عنوان، چون جایگاه مادر خیلی مهمه، اون می‌خواد که این اعتراض بشه و شکایت انجام بگیره.
بسیار خوب. الان درباره الافسار دیگه صحبتی نداریم.
من چرا میخوام یه نکته رو در ادامه فرمایش خانم دکتر، به هر حال برای الافسار باید احترام قائل بود.
بله.
به دو دلیل. یکی اینکه نگاه مصلحانه‌ای داره به جامعه‌ای که میخواد پیامی بهش منتقل بکنه، و در این نگاه مصلحانه حتی تو داستان‌های فرعیش دغدغه داره، مثلا نسبت به بچه‌هایی که نامشروع متولد شدن، تا 10 سالگی شناسنامه ندارن و حالا پدر و مادرشون قصد دارن که براش شناسنامه بگیرن. اینها به هر حال گوشه هایی از جامعه ما هستن که در خودشون دنیایی دارن و ما نسبت به این دنیا بی تفاوت هستیم. علت دومی که من برای الافسار احترام قائلم این است که در الافسار زن میتونه یک موجود قدرتمند باشه، اتفاقی که در مرد بازنده برعکسش میفته. در مرد بازنده زنها یا مشغول اقواگری هستند یا زن سنتی گوشنشینی هستند که باید بپذیرن که هرچی همسرشون بخواد همون باید اعمال بشه، حتی مثلا به نیازهای فیزیولوژیکش باید احترام بگذارن. از این منظر این دو نگاه مصلحانهی که الافسار به جامعه تزریق میکنه از منظر جامعه شناسی و روان شناسی هم فکر میکنم نمره تایید رو بگیره.
بسیار خوب.
اصلا فیلم شریفی بود. من خیلی دوست داشتم.
بسیار خوب. ما حدود 3-4 دقیقه وقت داریم. تو این 3-4 دقیقه اگه بشه یه جمع‌بندی خیلی کوتاهی هم درباره فیلم شادروان بکنیم. فیلم شادروان شروع خیلی خوبی داشت به نظر من، قبل از اینکه تیتراژ شروع بشه. اون 2-3 دقیقه شروع خیلی خوب بود. و من انتظار یه فیلم خیلی پرتحرک خیلی خوب رو داشتم، ولی متاسفانه خیلی فیلم زمین خورد، هم به لحاظ شخصیت پردازی هم داستانی که داره و گافهایی که خیلی مشخصه. تو وقتی که شناسنامه رفتی به نام این برای خواهرت گرفتی، خب نمیتونی باش ازدواج. اینو واقعا نفهمیدم چرا اصلا کارگردان رفت به این سمت که این دوتا حتی برن توی محضر. ولی اون شلوغیه، اون سنتی که وقتی خب یه نفر که فوت میکنه، همیشه ما دیدیم دیگه ایل و تباری در یک خانه‌ای که متفاوا داره جمع میشن. این فیلم رو چجوری بررسی میکنی؟
من فکر میکنم شاید یه سر تداخل ژانرها باعث شده بود که فیلمنامه درست نتونه شکل بگیره.
یه جا
کمدیه، یه جا دراماتیکه، یه جا تراژدیه، یه جا عاشقانه است. و این اختلاط ژانرها گرچه بسیار وجود داره و ما در خیلی از شاید فیلم ها و آثار هنری دیگه چنین چیزی رو ببینیم، چون اصلاً اساساً الان زمان یک سبک تنها نیست. سبک‌های زیادی در هر کاری میتونه مورد استفاده قرار بگیره، اما این تداخل ژانری باید اون تبحر درش باشه. که بدونی کجا و چه جوری از یک ژانر کمدی به یک ژانر دراماتیک و تراژدی احیاناً برگردی. برای همین به نظر میرسه که شاید شخصیت پردازی ها خیلی خوب شکل نگرفتن. شاید احیاناً نکته که آقای بهرامی فرمودن که به اون پسری که روی ویلچر هست توهین میشه و ما یه چیزهایی رو میبینیم که شاید در خانواده ها میبینیم، شاید به قول شما از دل جامعه برمیاد، این آدم ها دور و بر ما هستن، اما در یک فیلم باید یه ذره بچه سازنده تری داشته باشه.
فیلم فرمش میسازه دیگه. آقای بهرامی 2 دقیقه مال شما.
فکر میکنم که این که بعد از دقیقه چندمی که شما به درستی اشاره فرمودین فیلم رها میشه و مایوس کننده میشه، کارگردان انگار از یک نوع پرهیز از کار سخت تکلیف خودشو مشخص میکنه، میگه من یک فیلم جدی نیستم که این امتیاز محسوب نمیشه برای فیلم. اما به هر حال با وجود همه این گافها و همه این تداخل ژانرایی که تلاش کرده، به نظرم نکته اساسی این استش که آیا این فیلم به کانون خانواده احترام میگذاره یا نقاط عکسش رو برای ما به نمایش میگذاره. در نهایت هم فکر میکنم پایان بندی فیلم یک نقطه مایوس کننده داره، اونجایی که خانواده افغانستانی میخوان از این خونه برن، چشمنداز روبروی در، روبروی این خونه، یه چشمنداز بهشتگونه است. انگار به مخاطب این رو القا میکنه که خانواده فقراکنده ما یک محیط چرکیست که اگر ازش جدا بشی میری به سمت بهشت، به سمت
نمایی بسیار زیبا از غروب آفتابو داریم تو اون
و باید مورد پرسش قرار داد کارگردان رو که هدفش از این کار چی بوده.
من فکر
چیزی
میکنم...
غیر از این که من برداشت کردم،
جمله پایانی من این که حالا فردا دربارش صحبت میکنیم، این که خیلی از این بخشا توی فیلم ها با اون شعار جشنواره آگاهی و امید بخشی و اینا خیلی مغایرت داره که این خیلی جای بحث داره. خیلی سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر مینوخانی، علیرضا بهرامی عزیز و همه شما شنوندگان گرامی به همراه مرتضی میلانی تهیه کننده برنامه. از برج میلاد با شما خداحافظی میکنم. شب خوش، خدا نگهدار.
نوزده و پنجاه دقیقه صدای ما رو از رادیو سلامت می شنوید. دعوت می کنم شنونده ی روایت تلاش بشید.
روایت تلاش.
حوصله و بیقرار بود. حال و روز خوبی نداشت. 8-9 سالی بود که ازدواج کرده و همه راه‌های ممکن رو رفته بود. اما همه پزشکان یک جمله مشترک داشتند. ممکن نیست و باید فراموشش کنی. اما اون باور داشت که میشه. تا اینکه شنید پاتریک استپتو و روبرت ادواردز در اولدام میتونن به اون کمک کنن تا صاحب فرزندی بشه. به حرفای دیگران اهمیتی نمیداد. فقط میخواست که شانسش رو امتحان کنه. وقتی پزشکان متوجه شدند که لوله‌های رحمش مسدوده و اون نمیتونه به طور طبیعی باردار بشه، یک تخمک از تخمدانش خارج و با اسپرم همسرش در لوله آزمایش بارور کرده و در رحم جایگزین کردند.
She began by telling the world about it. The pink, healthy baby girl who began life in a test tube.
25 ژوئیه 1978 دختر بچه صورتی و سالمی که زندگی را در لوله آزمایش آغاز کرد به دنیا آمد. نام او لوئیز براون است که از طریق سزارین توسط یک تیم پزشکی بریتانیایی متولد شد. این تیم به سرپرستی پاتریک استپتو متخصص زنان و زایمان به همراه دکتر روبرت ادواردز مبدع تکنیک لقاح در لوله آزمایش هستند. دختر صورتی به گفته پدر و مادرش آقا و خانم براون حالش خوب است، وزن می گیرد و خوب می خوابد. اما در مورد آینده لقاح آزمایشگاهی پاتریک استپتو می گوید تعداد زیادی از مردم سراسر دنیا به ما نامه نوشتند به این امید که به این روش صاحب فرزند شوند، در حالی که نمی توانیم به همه آنها خدمات درمانی ارائه دهیم و زمان زیادی طول می کشد تا امکانات کافی برای انجام این کار فراهم شود. و امروز لوئیز براون 43 ساله است و از کودکیش میگوید.
Mum and dad wanted to explain a little bit to me before I went to school.
چون این روش در اون زمان ناشناخته بود، مامان و بابا قبل از رفتن به مدرسه برام توضیح دادند. مدرسه محلی بود و منم یک کودک 4 ساله. همه من رو نشون میدادن که لوئیز متفاوته و این من رو اذیت میکرد. پانزده تا 20% زوجین به طور معمول نابارور هستند و پس از 12 بار تلاش برای بارداری و به دنبال عدم موفقیت درمان ناباروری را آغاز می کنند. در سالهای ابتدایی پیدایش درمان IVF یا لقاح مصنوعی، زوجین از سراسر دنیا و از جمله ایران برای درمان به انگلیس می رفتند تا اینکه به همت دکتر عباس افلاطونیان فلوشیپ IVF در سال 1369 اولین کودک ایرانی به روش لقاح مصنوعی در یزد به دنیا آمد.
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اولین دانشگاه علوم پزشکی بعد از انقلاب بود که تأسیس شد. از همان اول به دلیل نیازی که ما می‌دیدیم در رشته خودمون در زوجای ناباربر که مجبور بودن بعد از معرفی IVF در دنیا، نیاز مبرم هست که ما بتونیم از این تکنولوژی در ایران استفاده کنیم و با کمک همکاران تعریف ارائه کردیم به دانشگاه و به وزارتخانه به عنوان بررسی میزان موفقیت لواح خارجرحمی در زوجهای ناباربر ایران که خوشبختانه هم تصویب شد هم حمایت شد. خیلی حمایت کردن که ما بتونیم این کار در ایران انجام بدیم و خوشبختانه بالاخره بعد از چند سال که در تصویب شد و وسایل مشکل رو در زمان جنگ فراهم کردنش همه چی جمع‌آوری شد، نهایتاً مرکز تحقیقاتی درمان ناباروری در سال 1968 افتتاح شد و اولین فرزند حاصل لقاح خارجرحمی IVF ایران در 8 دی ماه 1369 به دنیا آمد که الان 31 ساله است و خودش صاحب 2 فرزند دارم.
خانم میلوی هستم، مادر آرزو جون. من 9 سالی بود که مداوماً دنبال درمان بودم، پیش خیلی دکترا رفته بودم، نتیجه نگرفته بودم تا اینکه شنیدم یزد IVF انجام میدن و رفتم اونجا با دکتر افلاطونیان آشنا شدم. پرونده ما دید، شرایط ما دید، برای اولین بار اونجا IVF شدم. الحمدلله که همه چیز خیلی خوب پیش رفت و منتظر موندیم بعد که متوجه شدم بار دارم. خیلی یه چیز باور نکردنی بود، یه اتفاقی که تصورش هم نمیتونستم بکنم. خیلی خوشحال بودم. همسرم از ناراحت بود و میترسید که نکنه با شنیدن این خبر من از خوشحالی باعث سقط جنین بشه، ولی الحمدلله هیچ اتفاق نیفتاد.
آرزوی ایران امروز 31 ساله است.
من آرزو هستم، حاصل اولین IVF در ایران و متولد 8 دی 69 در یزد هستم. از وقتی که یادم میاد مادرم اونقدر داستانای شیرین و جذاب و دوست داشتنی از احساس دوران بارداریشون تا تولدم برام میگفت که هیچ وقت احساس بدی در مورد اینکه اولین فرزند IVF ایران هستم نداشتم. و همیشه داستانهای مادرم این حس رو در من به وجود می آورد که تولد من باعث شادی و امید خیلی از آدمهای دل شکسته و ناامید شده و هیچ وقت نگاهی هیچ کسی برام مهم نبود. حتی بچه که بودم دوست داشتم داستانه به دنیا آمدنم و برای همه تعریف کنم.
با گذشت 43 سال از ابداع روش IVF یا لقاح مصنوعی و سایر روش‌های بارداری از جمله میکرو اینجکشن، اهدای تخمک، اهدای اسپرم و رحم جایگزین، همچنان بسیاری از زوج‌ها موفق به بارداری نمی‌شوند. گرانی این روش‌ها و عدم موفقیت آن، محققان را به تحقیق در زمینه درمان‌های ارزان‌تر و ساده‌تر که همه خانواده‌ها بتوانند از آن بهره گیرند واداشته. دکتر محمد رضا سفری نژاد، فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و فوق تخصص آندرولوژی و از زمره 1% پژوهشگران برتر دنیا در ایران.
استنادهایی که به مقالات بنده شده مقالاتی است که در اون به زمینه‌های ژنتیکی یا علل ژنی ایجاد ناباروری در مردان پرداخته. ما یک دسته از مردان نابارور را داریم که علت ناباروری تو اینها پس از بررسی‌های بسیار زیاد مشخص نمیشه، که در علم پزشکی به اینا میگن ناباروری ایدیوپاتیک یا ناباروری با علت نامعلوم. بنده چند تا تحقیق علمی در مورد درمان این گونه مردها داشتم که تقریبا مورد توجه جامعه بین‌المللی واقع شده و یک پیشرفت نسبتا بزرگی در درمان ناباروری مردان به روش ساده و با هزینه های کم ایجاد کرد. ما ثابت کردیم که این درمان های ساده بسیار ارزان چگونه میتونن مشکلات یک زوج نابارور رو برطرف کنن.
بر فراز هر کوی و برزند، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند. از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است.
اکنون همپای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دلسوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
یک خبر خوب کشاورزی. کشاورز عزیز، اگر میزان برداشت، سلامت محصول، سود مناسب و فراهم